بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأحفظ أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قال أبو حيان: وقد تستعمل هذه مجرورة كقولهم أنا كأنت وكهوى وهوى كأنا، ومنصوبة كقولهم ضربت كأن. بحث در ضمائر منفصل بود. عرض کردیم ضمیر منفصل بر دو قسم است، مرفوعی و منصوبی در نقطه اول. در نقطه دوم هم محضر شما نقطه نسبت به فرع و اصل بودن ضمائر مطرح شد که معطل نمیشیم. ظاهرا وارد نقطه سوم میخواستیم بشیم که وقت به ما اجازه نداد. نکته سوم در ذیل بحث ضمائر منفصل آن است که جناب ابو حیان گفتند گاهی ضمائر منفصل مرفوعی مجرور واقع می شوند، همچنان که گاهی هم منصوب واقع می شوند، مثل انا کانت یا انا که هوه یا هوه که انا، یا اون مثال معروف. معمولا در این مقام مثال معروفی وجود داره که آقایون مطرح میکنن که ما انا که انت و لا انت که انا. علا ای حال در این مثال هایی که عرض کردیم دوستان دقت بفرمایند، ضمیری که مجرور واقع شده خلافا للاصل از ضمائر منفصل مرفوعی قرار گرفته است. در حقیقت در مثل انا که انت چی باید میگفتیم؟ باید میگفتیم انا که که، یا انا که هوه رو باید میگفتیم انا که هو، هوه که انا باید بگیم هوه که یه. اما خب مطابق اصل زبان عرب استعمال نکرده، لذا دوستان هم ذهناشون رو یه مدار دارن مراجعه میکنن میبینن نامعنوس هست چون این استعمالاتی، و گاهی منصوب واقع شده است. مثلا عرب استعمال کرده ضربت و که ان، انترا تأکید برای کاف قرار داده. خب مؤکد مثل مؤکد اعرابش نصب دیگه، لذا در حقیقت چی باید میگفتن؟ سلام علیکم چی باید میگفتن؟ ضربت و که ایاکه، ضربت و که ایاکه باید گفته میشد. خب گفته شده است ضربت و که ان. خب این مقدار بخوانیم از عبارت. لذا میفرمایند قال جناب ابو حیان وقد تستعمل هذه مجرورة، که من الان وارد عبارت شدم خواستم این تذکر رو روی عبارت عرض بکنم. جناب ابو حیان که میگه وقد تستعمل هذه مجرورة، این روشنه، دوستان دقت داشته باشن. ایشان نمیخواهد بگوید همچنان که بعدن میگه قد تستعمل و بله محضر شما عرض بکنم و منصوبتن، ایشون نمیخواد بگه ما ضمائر منفصل مجروری استعمال داریم. انت به عنوان ضمیر منفصل مجروری، یا نمیخواهد بگوید انت به عنوان ضمیر منفصل منصوبی، محضر شما عرض بکنم که استعمال داره. مسلما این مراد نیست. مراد چیه؟ اینو به آقایون در باب نیابت مطرح میکنن. مراد اینه که گاهی ضمیر منفصل مرفوعی از ضمیر متصل مجروری نیابت میکنه، مثل انا که انت، یا ضمیر منفصل مرفوعی از ضمیر منفصل منصوبی نیابت میکنه، مثل ضربت رو که از انت از ایاک نیابت کرده، یا در انک انت از کاف نیابت کرده. البته ما اگر به شما بگیم مثلا در مثال انک انت اعرابش چیه چه خواهید گفت؟ بله مجروره دیگه، ضمیر انت محلا مجروره، درسته؟ ضمیر از موارد ضمیر مرفوعی، اما اینجا مجروره دیگه که نیابت کرده از کاف. لقد تستعمل هذه مجروره که قولهم انا که انت و که هو و هو که انا و منصوبه که قولهم ضربت که انت که از خارج توضیح دادیم معطل نمیشه. نه نیابت دیگه، قولش انت از کاف نیابت کرده، نیابت هم مطرحه، حتی در ضمایر متصل هم مطرحه، اونجا اختلافه، اونجا اختلافه. تا آیا محضر شما عرض میکنم که ضمیر متصل هم میتونه نیابت بکنه؟ چون که ضمیر منفصل مرفوعی مثل انت میتواند نیابت بکنه، هیچ بحثی نیست. حتی مثل یاکم ظاهرن آقای نیشون هم ظاهرن دارن، مثال خواهن زد دارن. محضر شما عرض بکنم که اما اینکه ضمائر متصل میتونن نیابت بکنن از ضمائر دیگه، مثلا از ضمائر منفصل، این دو آقایون اختلاف دارن، توش مباحث مطرح شده، اما این نیابته دیگه. میخوایم بگیم مراد ایشون اینه که بس نیابته. حالا ضمیر منفصل مجروری که گفتم، مثلا وقتی که عاملش رو تصور بکنیم با توجه به ضوابط و شرایطی که ما در نظر داریم، اصلا عقلا میشه مشکل دار. دقت میکنید وقتی این موادی اولیه رو بدیم به عقل، بگیم ضمیر متصل اینه، ضمیر منفصل اینه، عامل ضمیر مجروری هم اینا، با این نکات وقتی که دقت میکنه خودش حکم میکنه به اینکه ضمیر منفصل مجروری اصلا نشاید، امکان نداره. ازشون نمیخواد بگه انت به عنوان ضمیر منفصل مجروری استعمال شده، این که معنا نداره، ضمیر منفصل نیست در اینجا. این ضمیر منفصل نیابت کرده از ضمیر متصل، یعنی در جایگاه ضمیر متصل استعمال شده. استعماله؟ بله؟ چه مشکل داره؟ استعماله؟ قد تستعمل در مجموع استعمالات انت که شما لحاظ بکنید، انت هزار تا استعمال داره، دو تا استعمالش اینجوری یه دانه یه قد تو استعمال ظاهرن میاد. البته من الان چون به اون بحثی که من مراجعه نداشتم، ذهنم معنوز هست که گاهی حتی اونجور استعمالات رو هم بعضی ها مطرح کردن، حالا نمیدونم شاهد داریم در استعمال، ولی در موارد مجرور به ذهن میزنه که این باید باشه. یعنی من خیلی دارم احتیاط میکنم، خلاف این بعید به نظر میاد. ضمیر منفصله تو فضای بعد باز شما بفرمایید. نکته چهارم، ضمیر منفصل منصوب هم گاهی مجرور استعمال داره. میگیم انا که ایاک، دیگه شون مثال نزدن، مثالش اینه انا که ایاک، الان ایاک مجرور استعمال شده. خوب دقت کنن عزیزان، باز نگه تناقض صدر و ذیله، یعنی که ضمیر منفصل منصوب مجرور استعمال، اگه منصوبه که مجرور مر... این روشنه. میگیم ضمیری که ظاهرا مال منفصل است، منفصل منصوبه، نیابت کرده از متصل مجرور. عبارت دقت کنم دوستان، وزن تصاب که ضمائر منفصل مرفوع رو ما دیروز خوندیم دیگه، لذا میفرمان وزن تصاب انفصالی، یعنی ضمیر منفصل منصوب جعلا قرار داده شده است، الف اطلاق است، ایایا و تفریع علا هازل اصل الذی ذکر لیس مشکلا، قرار داده شده ایا و تفریع بر این اصلی که ذکر شد مشکل نیست. یعنی فرعات دیگه شما خودت بلدی دیگه، دقت کردن دوستان؟ ایشون بالا چی گفت؟ گفت انا هو و انت و الفروع. اینجا میگم کی؟ ایایا و تفریع، یعنی ایایا را از قرار میدن در عبارت خودشون، ما بقیه را تعبیر به فرع میکنه. این فرع و اصل همون معنایی که ما گفتیم برای هیچ وجهی نداره. اونجا انا و هو و انت اصل باشد، اینجا فقط ایایه هست باشه. مثاله ایانه، ایانا، ایاکه، ایاکه، ایاکما، ایاکم، ایاکنه، ایاهو، ایاها، ایاهما، ایاهم و ایاهنه. این ضمائر متصل منصوبه دیگه. لقد تستعمل مجرورتن که مثالش رو هم عرض کردیم. تنبیه هم، این تنبیه هم رو هم به عنوان نکته پنجم دوستان توجه بفرمایند تا بحث رو به امید خداوند ادامه بدیم. صلواتی هم بشه. و این تنبیه هم یه وقت ما ترجمه کنیم رد بشیم، چون بحثی هم نیست که خیلی از جهت این که حالا بگیم معطرن بشدیم خیلی ثمر بخش باشه، ولی خود عبارت باید روشن بشه. ما حد وسط رو میگیریم و عرض میکنیم. در این که در مثل ایاهو، ایاهما، ایاهم تا آخر چی زمیره اختلاف شده، همچنان که این اختلاف در انت، انتما، انتم هم وجود داره، اونجا هم اختلافه. بعضی ها میگن ان زمیرن، بعضی ها میگن تتماتم اش زمیرن، بعضی ها میگن مجموع اش زمیرن. اینجا هم در این که در مثل ایاهو زمیر که از اختلاف علا اقوان، که ایشان به یکی دو نظر اشاره می کنن، لیکن در مقام شاید تا هفت نظریه مطرح شده که حالا حداقل پنج نظریهش رو ما به چشممون دیدیم، بعضی نقل هفت نظریه هم کرده هم. نظر اول مال جناب سیبویه، این لابلای نکاتی مطرح میشه که حالا اگر حدی که حالا نیاز بوده ما مطرح کردیم قابل استفاده شاید باشه. جناب سیبویه میگوید ایای فقط ضمیره، ملحقات چه هستن؟ بله ایشون میگه حروفی هستند، یعنی علائمی هستند، مراد از ایشون حروفه، تعبیر حروف دارن، که وضعیت مرجع ضمیر رو از حیث ثیاب و خطاب و تکلم مشخص میکنه. البته از حیث افراد و تسمیه و جمع و تذکیر و تأنیث هم مشخص میکنه، این روشنه. اینو فعلا دوستان داشته باشن. جناب مصنف و ابن مالک نظرش چیه؟ ایشان می‌فرماید که ایا ضمیر است، هوهما هم ضمیرن، هر دو ضمیرن. خوب دقت کنید، ایشون نمیگه همه با هم ضمیرها، ایا ضمیر، هوهما هم ضمیرن، که ایا به هو هما هم تا آخر اضافه شده. این نظر دوم. دیگه انظار دیگر هم داریم، مثلا بعضی میگن هو هما هم ضمیر است، ایا دعامه است، تکیه گاهه، چنانچه در انت، انتما، انتما بعضی هم میگن، میگن تتماتم ضمیر ان، دعامه و تکیه گاهه، چون تتماتم مثل ضمیر متصله، لذا در ظاهر تتماتم رو که میخواییم ضمیر منفصل قرار بدیم یا هوهما هم رو میخواییم ضمیر منفصل منصوبی قرار بدهیم شبیه به ضمائر متصل هم. خب ضمائر متصل نیاز به چی داشتن؟ یه تکیه گاه داشتن، برای اون هم یه تکیه گاه قرار دادیم. بعضی میگن هوهما هم ضمیر است، ایا اسم ظاهره. حالا اینا توضیحاتش جایگاه خاص به خودش رو داره که اسم ظاهر اضافه شده است این ضمائر. بعضی قائلن این که مجموعه اینها با هم ضمیره، انت همش ضمیره، حالا بحث ما ایاه و ایاهما مجموعه ضمیره، شاید همین در ذهن دوستان تا به حال بوده است دیگه. عبارت دقت کنن دوستان، تنبیه هن اولی رو ایا، اگه یه وقت تو ذهنتون ایاد شد این سوال که خب ایاهو آیا همش ضمیره چیش ضمیره، جناب سیویسی این ذهنیت رو داره جواب میده که ضمیر ایا و لواحق و لح، اون چیزایی که ملحق شده به این ایا و این ضمیر،
این دستی به ویه حروف تبین الحاله، در نزد سیغه حروفی است که تبیین حال میکنه. میگه آقا خطاب اینجا وجود دارد، غیاب وجود دارد یا تکلم وجود دارد. و عند المصنف اسماء این هم هم اسمایی هستند که مضافون، یعنی ایا اضافه شده است الیا به این لواحه. مراد ابن مالک از آقایون گفتند مراد ایشون اینه که از اسما ضمائره، یعنی ضمائری است که بله ایا به این ضمائر اضافه شده است. به نظریه جناب ابن مالک اشکال کردن آقایون، از جمله جناب سبان ایشون میفرماید که چنانچه بعض دیگر هم دارن، ایشون میفرماید خب ایا اضافه شده به هو هما هم و این اضافه اضافه لازم است، لزوم اضافه معارض با بناه. حالا قائل بشیم به این که ایا و امثال اینها در موارد مصادیق مختلف معارض، لزوم اضافه از اختصاصات اسم است با بنا معارضه میده. اضافه کنم دوستان به این اشکال که آیا ضمیر اضافه میشود مضاف واقع میشه؟ ایشون میگه ایا ضمیره، هو هما هم ضمیره، آیا اضافه میشود ضمیر به ضمیر؟ ضمیر مضاف واقع میشود؟ مضافن بر اینها خب ایشون میفرمایند ایا یک ضمیر، هم هما هم یک ضمیر دیگر، یعنی چه اصلا این؟ بله حالا حرف جناب استریمیده انسان میتونه به سر و رو بده. چرا؟ ایشون میگه ایا ضمیر از هم هما هم حروف تبین الحال، این با اون حرفی که ما در شباهت معنوی زدیم توضیح دادیم سازگاری دارد یا ندارد؟ اصلا سرشون بالا کنن دقت کنن، سازگاری داره با اون حرف یا نداره؟ بله کاملا سازگاره. چرا؟ چون گفتیم ضمائر هم شباهت معنوی دارن، شباهت معنوی یعنی یک جزء اسمی داره معنا، یک جزء حرفی. و چقدر خوبه همچنان که دو جزء اسمی داریم، دو جزء معنوی داریم، یکی اسمی یکی حرفی، در حالت و در ظاهر لفظ هم این دو جزء بروز پیدا بکنه. درست مثل ذالکه، مثل ذاکه، مثل ذاکه یه معنای خطاب هم داریم دیگه. معنای خطاب در چی بارز شده است؟ در کاف. بگیم ایا دال بر معنای اسمی، این زمائم لواحق که دیگه سیروی نگفت ضمیر دیگه، گفت حروفون چون ضمیر دیگه یعنی اسم، این زمائم اون معنای حرفی رو خطاب و غیبت و اینها رو دوشن میکنه. بعض بزرگواران هم حرف جناب سیروی رو خیلی قوی تایید کردن و از این جهت هم که ما عرض کردیم قوی است. اما یه شبهه‌ای که در ذهن ما هست اینه، خوب دوستان دقت کنن، آیا مثنا بودن، جمع بودن، اینا داخل در معنای اسمیه یا داخل در معنای حرفیه؟ بله مثنا بودن، جمع بودن، یعنی وقتی میخواییم بگیم دو نفر با هوه بگیم المثنى المذکر، این المثنى ظاهر اینه که داخل در معنای اسمیه دیگه. البته حالا تو بعضی از موارد مثلا تو زیدان و اینها ما یک ممکنه اونجا تأمل و بحثی داشته باشیم که بگیم هیئت مثنایی معنای هیئت حرفیه، اما دوستان تو پرانتز میذاریم کنار کاری نداریم، ولی ظاهرا در مثل ضمیر معنای حرفیش همون خطاب و تکلم و منم تأکیدم فقط به خطاب و تکلم و غیبت، در حالی که هم هما هم چی رو هم مشخص میکنن؟ مثنا و جمع بودن و اینها رو هم مشخص میکنن دیگه. اینا اگر بگیم معنای اسم داخله در معنای اسمی هم، چطور این حروف مبین معنای اسمی باشن؟ این تأمل به بیان جناب سیبوی داره که ما جایی نمیدیم. بیان جناب ابن مالک به نظر ما محجور و مظلوم واقع شده. الان ببینید من بیان که میکردم دوستان چهرتون با هم به هم بر میمانیدن درسته؟ آیه بغدادی این چه حرفیه ایشون داره میزنه؟ ایا ضمیر، هو هم ضمیر، این به اون اضافه شده. و یکی از مشکلات اساسی که بیان ایشون داره باز همینه، علاوه بر اون مشکلاتی که عرض کردیم، که طبیعتا ایشون باید بگه هم خطاب و غیبت و معنای حرفی رو مشخص میکنه دیگه. خب اگر ضمیرن و اسم چطور معنای مبین معنای حرفی باشن؟ ابن مالک یکی از مشکلات اساسی بیانش اینه، چطور مبین معنای حرفی هم هم اینایی که ضمیرن، شما میگید اینا اسماء، درسته؟ اینا اسماء تعبیر داره ایشون، این هم مشکل بیان ایشون علاوه بر مشکلات قبلی. گفتیم از این جهت حرف سیوی سر و روی بهتری داره. لیکن به نظر حمیر ما بیان جناب ابن مالک مظلوم واقع شده و این اشکالات در بیان ایشان وارد نیست، حداقل فی الجمله. ما به نظرمون میرسه، من جزوه رو که نوشتم نه به این بیانی که دارم عرض میکنم، دیدم یکی از عبارات اشاره ای دارد که شاید گوشه ای از عرائض ما مرادش باشه. حالا امیدواریم اینجوری باشه، اگر اینجوری باشه انسان معیدی هم پیدا بکنه تقویت میشه، اطمینان انسان بیشتر حاصل میشند. لیکن عرض ما اینه، دقت کنم دوستان، ابن مالک میدونید چی میخواد بگه؟ حالا حرف رو میپسندیم یا نه یه حرف دیگریه ها، خب دقت، ما این تقویت هایی که داریم میکنیم معناش نیست که حرفشون رو میپسندیم، باید تذکر بدیم ما شاید یه چیز دیگری رو تو این ضمایر قبول داشته باشیم. ایشون میگه ایا ضمیره، هو هما هم ضمیرن، اما یعنی که ایا اضافه شده است به هو هما هم، میدونید از چه نوع اضافه ایست؟ اضافه بیانیه، اضافه، درسته ضمیر مضاف واقع نمیشه، اما خب این مورد از اضافه بیانیه در اصل کلا اضافه است، فقط مضاف الیه مبین یک حالتی از مضاف، مصداقی از مضاف یا حالت دیگری از مضاف. شاید به این اعتبارتون گفته اضافه بیانیه در مثل اینجا مثلا اشکالی نداره، اضافه رو اضافه بیانیه بگیرید، اضافه کلی به مصداق خودش، اضافه کلی به مصداق خودش، حالا تعبیر بکنید اضافه اصل به فرع خودش، اینا تعبیر ذهنیت مدار دستیسه تو تعبیر ممکنه انسان مختلف تعبیر کنه، اضافه عام به خاص. البته اون که معروفه در اضافه بیانیت عکس اینا ها، میگید خاتم و فزتن، خاتم و فزتن، خاص رو به عام اضافه میکنید، میگید خاتم بیانش میکنید، میگید این خاتم از چه جنسی؟ از جنس نقره هست، تو در باب اضافه آن خواهد آمد. اما اضافه عام به خاص رو هم بعضا گفتن، داریم تو عبارات. خب اگر ایشون این حرف رو بخواد بزنه چه اشکالی داره؟ ببینید ایشون نمیخواد بگه هو هو ما هم مبین خطاب و غیبت و کذا و کذا هستن، ایا عامه یعنی ناظر است از جهت مفهومی به جمیع 14 صيغه ضمیر، بعد مضاف الیه هر کدام رو مبینشه بیان میکنه، ایاهو میگوید مفرد مذکر، هم معنای اسمی هم معنای حرفی در درونش وجود داره، هما همینطور، مضاف الیه هما مبین این مصداق خاص است، هم همینطور تا آخر. به نظر میرسد بیان ایشون رو اگر اینگونه ما توضیح بدیم سر و رو پیدا میکنه، بعضی ها طوری توضیح میدن خیلی پس میزنه ذهن، دقت میکنن عزیزان. این هم از محضر شما عرض میکنم، این بیان نتیجه گیری بخوایم بکنیم، عرض خواهیم کرد که شاید قول به این که مجموع ایاه و ایاهما ضمیر باشد خالی از قوت نیست، درست مثل انت انتما انتما هم که ذهنیت ما در اونجا همینه و اتحاد در بابم ایجاد میشه، مثل هو هما هم رو دیگه کسی نگفت، داره یه جزئی ضمیر است، جزئی ضمیر نیست، جزئی ضمیر است، جزئی ضمیر نیست. خب ایاهو و انت و انتار اینها هم به همین رویه انسان سیر بکند طبیعتا مناسب، مشکلی هم نیست. یه مقدار این که آقایون جدا کردن بین ایا و زمائم ما بعدش رو، علتش بعض استعمالات فوق العاده شازه، مثل ای یک شبابه که داریم اذا بلغ الرجل از ستینه فا ایاه و ای یک شبابه، چون بعد از این یا اسم ظاهر واقع شده آقایون دیگه این استعمالات رو مستمسک خود قرار دادن، ذهنشون مسلط شده بر این که بگن ایا چیزیست، هم هما هم چیز دیگری، حالا سیبره یک طور گفته، ابن ماله یک طور گفته، دیگران یک طور، اما این استعمالات اونچنان شازد که قابل اعتنا بله نیست که ما بخوایم ذهنیت رو و ساختار استعمال با توجه به این حالا یک موردی که پیدا کردن مطرح کردن ما بخوایم به هم بزنیم. به نظر مجموع اینها ضمیر مشکلی هم ایجاد نمی‌کنه. و اختیار لا یدی المنفصل سن سنوات بسنسن تأکید نقشه که از طبابه این تأکید از محلا منصوب. بعد از بیان ضمائر متصل و منفصل جای یک سوال و پاسخ یک سوال در عبارات ایشون خالیه. این میخوام جا باز کنیم برای مطلب. اون سوال چیه؟ خب ما ضمائر متصل رو شناختیم، ضمائر منفصل رو هم شناختیم، کجا ضمیر متصل استعمال کنیم، کجا ضمیر منفصل؟ بله آره دست خودمونه، همه جا میتونیم ضمیر متصل یا ضمیر منفصل. حالا از یک جهت شاید سوال سوالها روشن شده، مثلا جایی که موقعیت موقعیتی است که استقلال در استعمال میطلبد ضمیر متصل نمیتونه استعمال بشه، خب این از مطالب قبلی روشن شد. اما مثلا جایی که ضمیر متصل تونستیم استعمال کنیم ضمیر منفصل هم میتونیم، مثلا به جای ضرب تو که میتونیم بگیم ضرب تو ایاشه، یه سوال دیگه. پاسخ به این سوال رو ایشان در این فراز از مباحث بیان میکنه. اصل، اصل در ضمیر آن است که متصل باشد و تا زمانی که امکان ضمیر متصل هست ضمیر منفصل جایز نیست. با این توضیحی که عرض کردیم این اصل میشه اصل وجوبی، اصل وجوبی. استدلال هم روشنه، دوستان این مباحث رو قبلا داشتن، ایشون هم مطرح میکنن. غرض از وضع ضمیر چه بود؟ چرا ما ضمیر رو وضع کردیم؟ غرض اختصاره دیگه. گاهی یک ضمیر رو میبینید به یک عبارت ما قرض میخوره، خب عبارت چرا تکرار بزنیم؟ گاهی ده تا اسم مطرح شده با یک هم بیان میکنیم همه اون مذکورات ما قرض رو. غرض از وضع ضمیر و حکمت وضع ضمیر اختصار است که غرضی عقلایی در همه لغات، خاصتا در لغت عرب که به اختصار و این گونه موارد اهمیت زیادی میده. نکته دیگر این که ضمیر متصل اخطر است از ضمیر منفصل. خب نتیجه میگیریم که در جایی که ضمیر متصل امکان داشته باشد ضمیر منفصل چون در این جایگاه غرض اختصار است میشه نافی غرض. در یک حدی نافی غرض و مخالف است با حکمت وضع. به همین دلیل اصل در ضمیر اتصال است، مادامی که متصل امکان پذیر باشد منفصل جایز نیست. خب گفتیم مادامی که متصل امکان پذیر باشه، حالا میخوام بگیم کجاست که متصل امکان پذیر نیست. اینا رو باید بشماریم دیگه، اینا رو بشماریم که بشود منفصل. مادقی موارد میشه چی؟ متصل. البته مواردی هم جواز وجهینه، به خاطر بعض نکات جواز انفصال اتصال آمده است که بعد از این فراز از مواهد که بعید میدونم امروز برسیم مطرح خواهد شد انشاءالله. پس مواردی که ضمیر متصل امتناع دارد، اولا عامل ضمیر بعد از ضمیر قرار بگیره، مثل ایاک نعبدو، مثلا نعبدو که میشه ایاک نعبدو، اینجا ضمیر متصل ممتنع است. چرا؟ دقت کنید من یکی رو که توضیح میدم مالقی رو حد بستر اشاره میکنیم دیگه، روشنتون تقریبا همه دلیل به یک نکته برمیگرده. چون مقدم بر عامل استعمال شدن، با عدم استقلالی که ما گفتیم ضمیر متصل دارد سازگار نیست، منافیه اون. گفتیم ضمیر متصل مستقل در استعمال نیست دیگه، قبلا عرض کردیم. گفتیم مستقل در استعمال نیست یعنی که یعنی محتاج است به این که قبلش یک کلمه ای باشد که به او زمینه بشود و مانند تتمه ای برای او قرار بگیره. و همه این حرفایی که ما در توضیح زدیم نشانگر این است که ضمیر متصل مقدم بر عامل است، توانایی استعمال ندارد. به عبارت دیگه ضمیر متصل یا مباشره به عامل خودش هست، یا اگر بخواد چیزی هم بین ضمیر و عامل فاصله بشود معمول همون عامله باد، که اون همون ضمیره دیگه، یعنی یک ضمیر متصل دیگری که باز معمول همون عامله. لذا یا مباشره است مثل ضربتو که تو مباشره با عامله، یا اگرم فاصل داره کل مباشره مثل ضربت و که کاف متصل است به عامل به واسطه اون ضمیر تو. مورد دوم عامل ضمیر حذف بشود، اگر عامل ضمیر حذف بشود اتصال ضمیر امتناع داره، مثل چی؟ ایاکر شر، مثل یه بابی که بعدا میخونید ظاهرا در باب الابتدا خواهد آمد، اما انت غنیان فتصدق. میگن این انت اسم کانه محضوطه، اصل چی بوده؟ ان کنت غنیان، ماش ما این ظاهره است، اما ان ما بوده است، ان کنت غنیان کانه هست شده، خود زمیره منتصف شده شده انت. خیلی عزیز نگاه نکنم، من نمیخوام این مثال رو برای دوستان روشن بشه، ما باعثش بعدا میاد، ما یک دقیقه نیم ساعت بعد معطل بشیم این مثال رو برای دوستان روشن بکنیم. فقط میخوام بگیم عامل حذف شده ضمیر منفصل شده. خب ضمیری که استقلال در استعمال نداره با نبود عامل قابلیت اتصال نداره دیگه، اینطور متصلا استعمال میشه. عامل ضمیر معنوی باشد، مثل انا قائمون و زاربون، قل هو الله احد، هو الله الواحد، و این هو دلیل شد ظاهر من ما سبق دیگه روشنه. ببینید من هر کدام رو سعی میکنم بیان رو عوض کنم، ولی همه اینها معناش واحده. استقلال و عدم استقلال ضمیر که ما بحثش رو داریم میکنیم امریست که مرتبط به لفظ و ملفوظه، لذا ضمیر متصل به خاطر عدم استقلال نمیتوانه همراهی بکنه با عامل معنوی. استقلال عدم استقلال ارتباط به لفظ داره، چون ما عدم استقلال چگونه توضیح دادیم؟ خب این ما قبلش لفظی باشد که همراه او استعمال میشود کتتمه حساب بشه برای خب اینا امور لفظیه دیگه. اگر عامل معنوی بشه نمیتونه وظیفه رو به عهده بگیره. ضمیر محصورا فیه واقع بشود. مورد چهارم، ما ضربت الا ایاک، ما ضربت الا انا. باز ضمیر روشنه. فصل به مثل الا مانع استعمال ضمیر به نحو ضمیر متصل است، ضمیر غیر مستقل است. یه توجهی بدم دوستان رو قبل از اینکه وارد مورد پنجم بشیم که مورد پنجم بحث داره، سرتون رو بالا کنم دوستان. ایشون که میگن محصورون فیه باشه ضمیر، دوستان به ما خورده نگیرن، به ایشون خورده نگیرن، بگن مگر شما مثل ایاک نعبد رو نگفتید؟ چرا ایاک نعبد رو مستقل مطرح کردید؟ ایاک نعبد هم دوستان میدونن آقایون میگن تقدیم ما حق و تأخیر تفید الحق، ازا ایاک نعبد یعنی فقط تو را میپرستیم، درسته؟ خب اگر میخواستید محضورون فیه رو مستقل مطرح کنید اون رو هم میآورید داخل شکم محضورون فیه. عرض میکنیم که مراد ایشان از محصورم فی حصر به الا یا انما، به حصر به تقدیم مراد نیست. چرا؟ اصلا در لسان ادبا دقت کنن، در لسان ادبا حصر به تقدیم حصر نیست. دست یک نحوی ندیده که زیدن زرفتون اینجا معنای حصر وجود داره یا نه؟ معنای حصر یعنی که اینجا، یعنی در تقدیم عدیب اصطلاح حصر نداره. این که تقدیم باعث حصر می شود اصطلاح علم بلاغته. لذا عینک نحوی بخواییم به چشم بزنیم ایاک نعبد زیدن ضربت رو ما درش حصر نمی بینیم. مصطلح علمای معانیه. به همین خاطر است که ایشون مستقلا در اینجا مطرح کرده. نکته دیگر، ضمیر محصور فی، حالا تو گفتیم حصر به الا یا انما مراده، محصور فی یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که بعد از الا واقع می شود یا جزء دومه انما. در حصر به الا روشن مثال زدیم، میگیم ما ضربت الا ایاک، ما ضربك الا انا، بعد از الا ضمیر منفصل واقع میشه. اما در انما مثل چی؟ جزء دوم انما، این یه مقدار محل فکر کردن. اینجا منم نگاه کردم ببینم کسی باز کرده یا نه، ندیدم. حتی از یک جهاتی برای ما هنوز شبهه وجود داره. آیا نمیتونیم بگیم انما ضرب تو که؟ بله، الان کاف جزء دومه دیگه، محصورون فیه، ضمیر محصورون فیه همه هم. میتوانیم بگیم انما ضربت تو که؟ یعنی میتوانیم بگیم ظاهرا مسلمه در ذهن ما که میتوانیم بگیم. پس چطوریشون گفتن ضمیر محصورون فیه نمیتونه متصل استعمال بشه؟ باید این گونه توجیه بکنیم. دقت کنند، مراد ایشان در حصر به انما از محصورون فیه محصورون فیهی که قابلیت اتصال نداشته باشه. دقت کنید، این عدم قابلیت اتصال تو همه اینها مفروضه دیگه. ما در اصل بحث گفتیم اگر اتصال ممکن باشد انفصال نشاید، گفتیم یا نگفتیم؟ لذا این که ضمیر به صورت متصل امکان نداشته باشه استعمال بشه، این مفروض بحثه. حالا یه مثال دوستان بزنن برای جایی که در سیاق انما ضمیر به صورت متصل امکان نداره استعمال بشه. بفرمان دوستان مثال ما که توانستیم متصل بیاریم دیگه، درسته؟ اگر محصورون فیه ضمیر فاعلی باشه، ببینید ما میگیم انما ضرب محضر شما عرض بکنم که ضرب تو کرد، اگر بخوایم اراده کنیم که محصورون فیه فاعل باشد این مثال که غلط میشه، درسته؟ چون گفتیم محصورون فیه باید جزء چندم باشه؟ جزء دوم باشد. توشنه یا روشن نیست؟ حالا باب تعدل فعل و اینا رو دوستان خوندن، الان بیشتر باید روشن باشه براشون دیگه. حصر رو محصورون فی اونجا مفصل ما بحث کردیم. در چنین جایی ما چی باید بگیم؟ باید بگیم انما ضربک انا، ضربک انا. خب اینجا اتصال امکان نداره، چون اگر ببریمش قبل از کا بگیم ضرب تو که محصور فیه ما میشه محصور، معنا غلط میشه. اگر بخوام بعد از کا متصل کنیم چی بگیم؟ بگیم انما ضرب کتو، جایز نیست بین ضمیر فاعلی و فعل ضمیر منصوبی واقع بشه، چیزی واقع بشه. لذا حصر به انما این مورد رو شامل میشه. دقت میکنن عزیزان؟ حصر به انما مراد این مورده، نه اینکه هر چیزی که در سیاق انما محصورون فیه واقع شد، بلکه مراد اینه که در سیاق انما محصورون فیه واقع بشود و اتصالش هم امکان نه، این عدم امکان اتصال مفروغه دیگه. البته ما تو ذهنمون یه خلجانی هست که انما ضرب تو که جایز باشد انما ضرب تو ایا کن، حالا اینو فعلا میذاریم که گفتم یه شوخی هنوز ما داریم. این تاق زد به طبق زمانت باید بگیم ضرب تو کن. تو استثناءات جواز وجهین هم الان به ذهنم نیست، 16 مورد آقایون مطرح میکنن که ایشون 4-5 مورد تو بیشتر اشاره نمی کنه. محضر تو ما عرض بکنم که تو اونها هم حتی تو موارد انفصال ایشون 4-5 مورد میگن که 16-17 مورد هست. الان ایحال این خلجان تو ذهن ما وجود داره که هنوز به نتیجه نرسیم. فعلا اگر بخواید بگید میگیم طبق قاعده ضربت و ایاکه غلطه، ضربت و که واجب است به این خاطر که گفتیم مادامی که متصل امکان داشته باشه منفصل امکان نداره. پنجمین مورد استثناء، عبارت بخوانیم عبارت نمانه. و اختیار لا یجی او از ضمیر المنفصل، در اختیار نمی آید ضمیر منفصل. چرا؟ چه زمانی؟ اذا تعطا ان یجی از ضمیر المتصل، زمانی که بیاد امکان داشته باشه بیاد. اذا تعطا یعنی اذا یوم کلال اتیان به ضمیر متصل، لما فیه من الاختصار المطلوب الموضوع العجله الزمیر. چرا؟ چون در این زمیر متصل اختصار مطلوبی وجود دارد که وضع شده از زمیر به خاطر همین اختصار مطلوب. چرا ما زمیر رو وضع کردیم؟ عرب زمیر رو وضع کرد، اصلا زبان ها همه زمیر دارن دیگه، ما تو فارسی میگیم او. چرا زمیر وضع کردیم؟ به خاطر اختصار دیگه. فَإِلَّمْ يَتَعَتَّدْ، اگر نیاد ضمیر متصل، امکان ضمیر متصل نباشد. مثال میزنه فَأَنْتَأَخَّرَ عَنْهُ عَامِلُ، به این که عاملت از او چی بشه؟ مؤخر بشود. فَأَنْتَأَخَّرَ عَنْهُ مؤخر بشود از ضمیر عامل ضمیر. او حذف حذف بشه عامل، او کان عامل معنوی، یا او حسر این ضمیر، ضمیر محصور بشود. ضمائر رو دقت میکنن دوستان. او اسنده، این اسنده رو عرض نکردیم دوستان، دقت کنن از خارج هم. تو این یک سطح دو تا بحث داریم که بختیره برای ما. ما همینجا هم میخواییم بحث ضرورت شعری رو به دوستان ارائه بدیم، چون دیگه مقام این مدار مناسبت داره دیگه، بعدا هم از همین بحث الانمون استفاده میکنیم. لذا طبیعتا مسلما به جلسه آینده میکشه و هر که وقت داشته باشیم استفاده میکنیم. او اصند الیه صفتون جرک علا غیر منهیه له. با این اصطلاح دوستان آشنا هستن یا نه؟
بله.
خب ظاهرن نیستن، پس کاملا دقت کنن. صفت جاری بر غیر منهیه له باشد، اگر صفت جاری بر غیر منهیه له باشد، انفصال ضمیر واجب. این که گاهی صفت جاری بر منهیه له است، گاهی صفت جاری بر غیر منهیه له است، ایشان در صفحه 85 و 86 با کتابای ما به مناسبت در باب الابتداء بحث میکنند. یعنی اونجا باز ما بحث میکنیم، مطرح میکنیم و ایشان هم اونجا بحث کردن. اصل بحثم اونجا باید مطرح میکنیم، لیکن ما اینجا نه به اختصار بعضی از ضمائم غیر ضرور رو اینجا میزنیم، به طور کامل برای دوستان عرض میکنیم، مشروطه به این که دیگه ما در اونجا که رسیدیم دوستان این حدی که الان داریم بحث میکنیم انتظار نداشته باشن، اونجا اشاره میکنیم و رد میشیم. فقط اون ضمائم غیر ضرور که اینجا مطرح نمیشه اونجا عرض خواهیم کرد. برای روشن شدن مطلب اولا دوستان سراشون رو بالا کنن، اینو باید تذکر بدیم این رو، ثانیاً به این مثال‌های ما توجه کنن. مثال اول، زیدون قائمون. مثال دوم، زیدون قائمون ابوه. نکته اول این که خوب دقت کنن عزیزان، اصطلاح درشون روشن بشه چی میخواد بگه ایشون. نکته اول این که در هر دو مثال صفت قیام جاری بر کی شده؟ بله، در زیدون قائمون صفت قیام جاری بر کی شده؟ زید. در زیدون قائمون ابوه صفت قیام جاری بر کی شده؟ بله، جاری بر زید شده است. پس نکته اول ما چی شد؟ دوستان نگن عب. نکته اول ما چی شد؟ اصطلاح جریان در این بحث و این باب، باب الابتداء کلا نمازم باب الابتداء که میگه مثلا فعل و فاعل، مبتدا و خبر فرق نمی کنه، در اسناد اصطلاح جریان اسناد ظاهری و لفظی. یعنی که هر اونچه که مبتدا باشه، هر اونچه که فاعل باشه، میگیم جاری بر اون. الان در ظاهر لفظ تو این دو تا مثال ما چه لفظی مبتدا؟ بله، زید. زید بهش اسناد داده شده دیگه، درسته؟ مبتدا یعنی که این مسندان الیه هست. در ظاهر لفظ قیام رو هم در مثال اول هم در مثال دوم ما به کی اسناد دادیم؟ به زید. به همین اعتبار میگیم قیام جاری بر زید است. این نکته اول، روشن شدن اصطلاح جریان. لیکن این دو مثال با هم فرق هم دارن. در هر دو مثال قیام جاری بر زید است، لیکن در مثال اول زید قائم حقیقتا در خارج هم قیام برای زید ثابت. زید همان قائم است و قائم همان زید است. رابطه این همانی واقعا و حقیقتا بین زید و قائم برقراره. لذا چی میگیم؟ در مثلا دوستان مطلب روشن بشه، یک سطر دو سطر میخواد برای نوشتن دقت کنم. لذا میگیم قیام که جاریه بر زیده، در زیدون قائمون، جاری بر منهیله، یعنی جاری منهیله اون کسی که صفت در خارج و واقع بر او چیه؟ ثابته. میگیم قیام رو ما در این مثال جاری کردیم علامن بر خود زیدی که هیه له، این صفت برای خود زید در خارج ثابت شده است. روشنه؟ اما در زید قائم ابوه، در مثال دوم حقیقتا قیام برای زید ثابت نشده، لذا قیام جاری بر زید است. اما زید منهی له نیست، درسته؟ جاری همون حالت لفظی و ظاهری رو گفتیم، تعبیر به منهی له و منهی له اون واقع رو در نظر میگیریم. قیام جاری بر زید است اما صفت قیام برای زید ثابت نیست، منهی له زید نیست، بلکه زید بله غیر منهی له است. لذا آقایون میگن قیام جاری بر غیر منهی له، در زیدون قائمون ابوه، میگن قیام صفت قیام تعریف قیام یه تواره صفت دیگه، قیام جاری است بر غیر منهی له. این غیر یعنی چی؟ همه اینها رو گفتیم که نگید هست، همه اینها رو گفتیم که نگید هست، دقت کنید اشکال نداره، این ذهنیت ها باید متمرکز بشه. غیر میخوره به زید، صفت قیام جاریه بر زید دیگه، جاری گفتیم همون حالت لحظی رو میگن، ظاهری رو میگن، صفت قیام جاریه در غیر منهی الله، یعنی جاریه در زیدی، این زید غیر از علی که این صفت برای این عبد ثابت است، صفت برای عبد ثابته، اما قیام جاریه در زیدی که غیر عبده، دقت کردید؟ صفت قیام جاریه در زیدی که غیر از عبد، خیلی روشنه، خیلی ساده، فقط باید دقت بکنید، صفت قیام جاریه بر زیدی است که غیر از منهی له، یعنی غیر از عبید، که در واقع صفت برای او ثابته. لذا کنار منهی له همیشه توجه داشته باشید، یعنی منهیه اون کسی که صفت لهو برای او فل واقع، این منهی له یعنی اون کسی که صفت در واقع برای ثابته. این یه نکته، وقت گذشت متاسفانه، دقت کنن دوستان، حتی برای ما وقت گذشت، چون ما 5 دقیقه باید حرکت کنیم، هنوز یکی دو دقیقه از کلاس فرصت هست. نکته دیگر این که در ضمیر و مرجعش ما دو تا قاعده داریم، دوستان شنیدن، گاهی میگن الاقرب یمنع الاسئی، درسته؟ یمنع الابعد، این معمولا در جاییست که ما یک ضمیر داریم چند تا مرجع، معمولا همچنین جاییه دیگه، میگیم کدوم مرجع بزنیم، میگیم الاقرب و یمنع الابعد، به نزدیکتره بزن. گاهی چی میگن؟ بله الاقرب و للاقرب فالابعد و للابعد، چنیدی یا نمش نیدید؟ اصلا باید چنیده باشن دوستان، الاقرب و للاقرب، حالا بعضی از دوستان میگن شنیدن ابن ندارم، الان دارید میشنوید دیگه، الاقرب و للاقرب فالابعد و للابعد، دو تا ضمیر دارید، دو تا مرجع دارید، دو تا ضمیر دارید، دو تا مرجع دارید، چکار کنیم؟ میگن قاعده در اینجا اینه، الاقرب و للاقرب یعنی ضمیر اولی رو بده به مرجع نزدیکتر، یعنی ضمیر نزدیکتر مال مرجع نزدیکتر، تو فارسی که میگیم، میگیم نزدیک در نزدیک، دور در دور دیگه، درسته؟ نزدیک در نزدیک، دور در دور، همین یاد دور به دور، نزدیک به نزدیک، حالا دوستان اینجوری میگن، بله تو ریاضی هم که بحثی داریم. خب اینم از این قاعده، این دو نکته رو دوستان توجه داشته باشن، با تأسف شدید نرسیدیم به خود بحث، این دو نکته رو سعی کنیم دیگه فردا ما تکرار نکنیم، کاملا دوستان مسلط باشن تا برسیم به ادامه بحث. ادامه بحث ما اینه که دوستان به یه مثالی توجه میکنن، طبق اون مثال ما بحث رو کاملا توضیح بدیم، عمری باشد فردا بحث ضرورت شعری رو هم میخواییم عرض بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.